خبرهای جهان تاجیکستان از برنامه تحلیلی و خبری اخباری آزادی پیشنهادی شما میگردد. سلام و درود به آنهایی که برنامه را تماشا دارند. من مومین احمدی دوام 15 دقیقه شما را همراهی میکنم. امروز 28 اپریل است. نگاهی به سرخط خبرها. در صدمه در ناحیه یاوان 5 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسیده است. شرح وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. کارشناسان باور دارند که در چند سال آینده سهم مهاجران کاری در رشد اقتصاد تاجیکستان همانا بزرگ باقی میماند.
به خارج کشور با مهاجرت میروند و البته برای خانواده های خود پول میفرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ ده ها نفر در بندرعباس با مردم ایران همدردی کرد. اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار در ناحیه یاوان که روز 25 اپریل سبب هلاکت 5 نفر و از جمله 2 کودک شده است. به قول وزارت کارهای داخلی آرزو کلتایف ساکنی 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین نبرآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر دو پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. در نوارهای حادثه با کی با شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودکی آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته اخیر این صدمه یا تصادف دومی مدهش در راه‌های ولایت ختلان است. روزی 24 اپریل در کنار شهر کلاب سه ماشین با هم برخورده، محیدین عالمفی 30 ساله و امیرجان دولتاوی 29 ساله با آسیب‌های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین‌های سر راه دیده می‌شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک اوپل برخورده است. طبق حساب‌های رسمی هر روز در راه‌های تاجیکستان از 2 تا 3 نفر در صدمه‌ها هلاک و یا از 3 تا 5 کس معیوب می شوند. رعایت نکردن قاعده های راه حرکت با سرعت بلند و ماشین های کهنه و راه های ناهموار از سبب های مرگ و میری زیاد در راه ها نام بر می گردد. مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه در نامه بر رادیو آزادی گزارش ها را از مانع‌گذاری مقامات تاجیکستان با سوگواری از درگذشت آقاخان چار رهبر پیشین اسماعیلی ها و به تخت نشستن امام نو رد کرده است. رادیو آزادی در این باره به نقل از مطلب بنگاه فورم 18 در ماه مارس امسال خبر داده بود. همکارم کیومرث یتا آگاهی بیشتر دارد و با ما در اینجاست. کیومرث، در گزارش چی گفته می شد و نامه مرکز اسماعیلی از چی عبارت است؟
سلام عبدالمومین و بیننده های عزیز. پایگاه فورم 18 در مقاله خود مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که مانع برگزاری مراسم اسماعیلیان در شهرهای خارق و دوشنبه شدند و برای اثبات این گفته هایش نقل چند نفر را هم آورده، اما به دلیل امنیتی نامشان را ننوشته بود. از جمله گفته می شد که گروه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه جمع آمده بودند تا مراسم به تخت نشستن پیشوای نو اسماعیلی ها شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم را به طور آنلاین ببینند، ولی مقامات روی برق را خاموش کردند. مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه در نامش گفته است که هیچ مانع‌گذاری نبود، ولی همزمان تصدیق کرده است که در بنای مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه بنابر صدمه ناقل‌ها برق خاموش گردید و در حال تجهیزات برقی به جنراتور پیوست شد، ولی شرکت کنندگان به گفته مرکز اسماعیلیه قسمت آخری مراسم را نتوانستند همراهی کنند. پایگاه فورم 18 در مطلب خود همچنان نوشته بود که صدها کس روز 5 فوریه امسال در مرکز اسماعیلیه در خاروق جمع آمده به خاطر درگذشت پیشوای سابق آقاخان چهارم عزا گرفته بودند، اما افسران و منصبداران بلندگویی ها را برداشتند تا صدای داخلی بنا را کسی نشنود. مرکز اسماعیلیه دوشنبه این شکایت را شرح نداده است، ولی پیشتر غالب نیت بیگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان در فیسبوک نوشته بود که مقامات برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر خاروق یگان دشواری نآوردند.
کیومرث، در سالهای اخیر بعضی از سازمان و کشورهای غربی از وضع اسماعیلیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، بارها از حکومت خواستند که اذیت آنها را بس کند. هرچند مقامات وجود تعقیب را رد میکنند، در هر صورت بسیاری ها دانستن میخواهند که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیرند.
بله عبدالمومن، این نگرانی ها پس از سرکوب اعتراضگران در شهر خارقون ناحیه روشان در سال 2022 بیشتر شده است، جایی که تعداد زیادی پیروان اسماعیلی زندگی میکنند. گذشته از این، در این مدت بنیاد آقاخان از چند بنای خود در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم گشت، از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان، مهمانخانه سرنا و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. شبکه رشد آقاخان یا همان بنیاد آقاخان بیش از 30 سال در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی می‌کند و سهمیه شرکت موبیلی تسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضی و همچنین مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می‌شود. ولی بنا به گزارش‌ها، حکومت تاجیکستان مهلت سازش‌نامه را با شبکه رشد آقاخان که در آخری ماه اکتبر سال 2024 به پایان رسیده است، دراز نکرد و این به معنای محروم شدن این شبکه از مقام یا همان استاتوس دیپلماتی در تاجیکستان است.
سپاس از همکارم کایمرسیا تاکی در برای پاسخ مرکز اسماعیلیه در دوشنبه و مانیاگذاری ها در عبادت و مراسم های اسماعیلیان تاجیکستان صحبت کرد. سازمان های بین المللی مالی پیشبینی میکنند که سالهای آینده سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان سستر خواهد شد. مقامداران تاجیک به این خلاصه زیاد موافق نیستند و اصرار میورزند که این نتیجه گیری کامل نیست. در این رابطه کارشناسان مستقل میگویند که اقتصاد تاجیکستان با وضع اقتصاد جهانی و بخصوص صادرات نیروی کاری به خارج کشور وابسته است. موضوع را همکارم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف پیگیری کردند.
بانک آسیایی رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال آینده از 7.4% فعلی به 6.8% پایین خواهد آمد. این در حالی است که رشد اقتصاد کشور در سال گذشته رسما 8.4% گفته می شود. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان با ارزیابی بانک راضی نیست و می گوید رشد اقتصاد در 2 سال آینده از 8% کم نخواهد بود.
تشکیلات های بین المللی مالیوی اما ایندیکاتورهای اساسی که در اساسی ایندیکاتورهای هستند که امونو را به نوبت میگیرند، مثال سالهای گذشته را نگاه میکنند، تندنسی سالهای گذشته و در بواسطه به این هر مجموع محصولات صنعتی، مجموع محصولات کشاورزی، ایندیکاتورهای اساسی که اینها حجمان بزرگ هستند، ایندیکاتورهایی که مثال وای خور دارند بینوبد نمیگیرند و یعنی کار در وایشون بینوبد نمیگیرند، با همین خاطر کمی سرعت رشد اقتصاد در کشورها از جانب تشکیلات های بین المللی مالیوی کمی پستر میشود.
سبب کاهش احتمالی رو بانک آسیایی رشد با کم شدن انتقال مبلغ و بستگی میدهد. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشروف بر این است که واقعا حالا اقتصاد تاجیکستان و منطقه در رو بروی نامعینی های عمیق قرار دارند.
حالا طور میبینیم یک جنگ شدیدی گمرکی، جنگ تجارتی و اون رو نام میبرند میانی اقتصادی دو اقتصادی عظیم دنیا آمریکا و چین جریان دارد که احتمال با سرعتی رشد تمام اقتصادهای کشورهای دنیا میتواند تاثیر رساند، از جمله تاجیکستان. سرچشمه و یا محرک اساسی اقتصادی تاجیکستان در سالهای گذشته و چند سال آینده باز هم افزایشی با سرعتی اهالی در تاجیکستان باقی میماند. هر سال شماره بیشتری جوانان قابل کار وارد بازار مهنت می شوند، هرچند بسیاری آنها در خود تاجیکستان کار نیابند، هم به خارج کشور به مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است و احتمال تا 10 سال دیگر هم این همچنان باقی می ماند.
با حساب های گوناگون انتقال پول مهاجران به تاجیکستان در سال گذشته با وجود سختی هایی که مهاجران تاجیک در روسیه به سر بردند، قریب نیم مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل داده است. این در حال است که نهادهای اقتصادی تاجیکستان نه همیشه سهم پول مهاجران را در رشد اقتصاد اعتراف میکنند و حتی از گفتن آمار آن خودداری میورزند. از نگاه متخصصان وزارت رشد اقتصاد، استحصال مجموع محصولات صنعتی و کشاورزی، گردش سودا، مسافرکشانی، خدمت رسانی های پولکی از منبع های اساسی رشد اقتصاد به حساب می روند. در دورنامه این نهاد حجم محصولات صنعتی برای سال 2025 بیشتر از 71 میلیارد و کشاورزی زیاده از 75 میلیارد سومانی ارزیابی شده است. معلوم نیست این دورنامه چگونه عملی می شود و تا کجا در بهبودی زندگی مردم می تواند تاثیر گذارد. ولی با گفته اقتصادشناسان یک چیز روشن است که اقتصاد تاجیکستان پایبند بازار خارجی است و اکثر مال و محصولات نیاز مردم وارداتی بوده، هر تغییر در بیرون می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصاد تاجیکستان داشته باشد.
امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 27 اپریل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در رابطه با ترکش مرگبار در بندر عباس تعزیه بیان کرد. ترکش در بندر شهید رجایی یا بندر عباس به حد سخت بوده است که در آن ده نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. آتش در این محله هنوز خاموش نشده است و روسیه هواپیماهایش را برای خاموش کردن آتش فرستاده است. بندر عباس مهمترین بندر در منطقه است که از طریق آن مال و محصولات ایران به کشورهای دنیا انتقال می‌یابند. در ایران ماتم ملی اعلام کردند. جزئیات در گزارش همکارم کیوم مرسیتا.
در ترکش روزی 26 اپریل در بندر شهید رجایی مشهور به بندر عباس ایران تقریبا 50 نفر جان باخته بیش از 1000 کسی دیگر مجروح شدند. رسانه ها با تکیه به منابع خود گفتند مواد کیمیایی که از چین برای ساختن موشک آورده می شد ترکیده است. مقامات ایران این ادعا را رد کرده می گویند که تحقیق هنوز به پایان نرسیده است. در نوارها دیده می شود که در آغاز یک آتش خرد سر می زند و پس از چند دامنه آن وسیع شده ترکش به وجود می آید. ترکش و آتش و دود آن به حدی بود که حکومت مجبور شد در این مکتب و کارخانه ها را در این منطقه ببندد. در نوارهایی که از جای حادثه نشر شدند ده ها وگان و ماشین های پاره پاره دیده می شوند. در دو روز آخر تلاش شد که با ماشین های آب پاش و چرخبال ها آتش را خاموش کنند، ولی هنوز در محل حادثه دود دیده می شود. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران به دیدار شخصان مجروح رفت.
دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن و امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد.
مقامات ایران میگویند که از 1000 شخص مجروح حدود 200 نفر در بیمارستان بستری هستند. بندر عباس در خلیج فارس از مهمترین پایگاه های انتقال مال و محصولات در منطقه است. از طریق این بندر مال و محصولات ایران به کشورهای دیگر دنیا و از آن طرف به ایران انتقال می‌یابد. حالا کار این بندر قطع شده است و معلوم نیست که کی از سر گرفته می‌شود.
دادگاهی بسمنی شهر مسکو روز 27 اپریل ایگنات کوزین را که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالیک گمان زده است تا 25 ایون امسال به حبس گرفت. یاروسلاو موسکالیک معاون سرداری سر ریاست ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه روز 25 اپریل در نزدیکی خانه‌اش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خودساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه موسکالیک مانده بود. با اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 ساله است و زاده شهر سومی اوکراین. در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد، اوکراین درباره ترکش روز 25 اپریل و کشتن یاروسلاو موسکالیک چیزی نگفته است. اخباری از این بیشتر در صفحه تلگرامی ما نشر می شود که پیوندش در زیر برنامه گذاشته شده است. در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و تلگرام و فیسبوک و رادیو آزادی خبر و گزارش ها با عکس و تصویر نشر می شوند. بی خبر نمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی یک تصادف راه در ناحیه یاوان 5 کس از جمله 2 کودک جان باختند. حادثه بعد از نیم روزی 25 اپریل روی داده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 28 اپریل گفت آرزو کالتایف، ساکن 31 ساله ناحیه یاوان، از عهده اداره ماشین نبرآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر، 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. سنی آنها از 2 سال تا 59 سال بوده است. مقامات درباره وضع راننده چیزی نگفتند. در نوارهای حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودک آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته آخر این سانحه یا تصادف دوم مدهش در راه های ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده، محدین عالمو 30 ساله و امیرجان دولت و 29 ساله با آسیب های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین های سری راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک اوپل برخورده است. هر سال در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و مجروح می شوند. رعایت نکردن قاعده را حرکت با سرعت بلند و ماشین های کهنه و راه های ناهموار از سبب های مرگ و میر زیاد در راه ها نامبر می گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روسش ولادیمیر پوتین می خواهد که از حمله دست کشیده به سازش ختم جنگ در اوکراین راضی شود. اظهارات ترامپ 27 اپریل و بعد از یک روز ملاقات روبرویش با زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، در حاشیه مراسم دفن رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان صدا داد. می خواهم که او، یعنی پوتین، ضربه زدن را بس کند و سازش را امضا نماید، گفت او. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ملاقاتش با زلنسکی در روز 26 اپریل خوب گذشت، اما وی افزود فکر میکند که زلنسکی آماده است نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین را به روسیه بدهد، چیزی که رهبر اوکراین بارها رد کرده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 27 اپریل ایگنات کوزین را که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالی گمان زده است تا 25 ایون امسال به حبس گرفت. پرونده او با عیبنامه عمل تروریستی و قاچاق و استحصال مواد ترکنده تحقیق می شود. یاروسلاو موسکالی، معاون سرداری سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، روز 25 اپریل در نزد خانش در بلاشیخا کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خودساخ گذاشته، سپس آن را در نزد خانه مسکلیگ مانده بود. به اطلاع مقامات روسیه، کوزین 42 سال است و زاده شهر سومی اوکراین، در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد. اوکراین در باره ترک شهر روز 25 اپریل و کشته شدن یاروسلاو مسکلیگ چیزی نگفته است. جنرال موسکالیگ در 4 ماه آخر دومین نظامی بلندپای روسی است که در مسافه نزدیک به خانه‌اش کشته می شود. وی در سالهای 2015 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی در باره اوکراین نقش کلیدی داشت و از سال 2018 در مذاکرات با پرزیدنت وقت سوریه بشار اسد در هیئت روسیه شامل بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994، مقامات بلاروس از سال 2020 به این سو 33 نفر از جمله 5 زن را برای مخالفت هایشان با حکومت به تبابت یا معالجه مجبوری روحی فرستادند. در این باره تلویزیون ناسیاش وریمه، یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با تکه به مراجعت کارشناسان سازمان ملل متحد خبر داد. به اطلاع آنها 8 نفر علکی آزاد شده، تقدیر 25 تن دیگر همانا معلوم نیست. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد از مقامات بلاروس طلب کردند که دسترسی این افراد را به وکیل مدافع خاصشان هر چه زودتر تأمین کنند. در مراجعه گفته می شود که معالجه اجباری در بیمارستان کسلی روحی با معامله غیر انسانی یا تحقیر و شأن و شرف. الکساندر لوکاشنکوی 70 ساله از سال 1994 به این طرف قدرت را در بلاروس در دست دارد. مقامات بلاروس 7 دفعه او را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، ولی سازمان کشورهای غربی نمیپذیرند. اصلان شاه رحمت اللهیف، هنرپیشه شناخته تاجیک، را روز 28 اپریل در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه و در سن 71 سالگی درگذشت. مراسم ودا با اصلان شاه رحمت اللهیف با حضور پیوندان و هنرمندان در نزد خانه‌اش در پایتخت برگزار شد.
اسنشور رحمت الله خط مردی دانشکده سینماگران شهر مسکو بوده، سالها در تئاتر به نام لاهوتی کار کرده است. از سال 1994 اکتیور و کارگردان تئاتر مسکوی آینه بود. او همزمان کارگردان چند فیلم بود که معروفترین آنها مرگ بیگناه و آوارگردان است. مرگ بیگناه درباره جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1992 و 97 به نوار گرفته شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون NBC گفت ایالات متحده باید دقیق کند که به تلاش‌هایش برای صلح در اوکراین ادامه می‌دهد یا به موضوع‌های دیگر تمرکز می‌کند. سبب‌های وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع‌بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدری کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا ماموریت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم‌های نو جاری نمی‌کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را می‌کنید معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ می‌کنید. ما این را نمی‌خواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت و شنید را با روسیه حفظ می‌کند تا راه حل دیپلماتی برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود، علیه آنهایی که صلح را نمی‌خواهند چاره‌های لازم را عملی می‌کنیم. در عین حال برتری می‌دهیم که کار تا اینجا نرسد، افزود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگر اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نیامد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون اویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ، به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت‌های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت: پوتین در روزهای آخر هیچ دلیلی نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم‌های نفت تهدید کرد، چون به گفتش آدمان زیاد کشته می‌شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود. در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت‌های مقامداران روسیه معلوم می‌شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی‌شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن، نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که کریم را همچون حدودی روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره کریم را اعتراف نمی‌کند، چون این خلاف کنستیتوسیون اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم. من هوس کردم که روزی روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم.
برگ
سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد بختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
امسال موضوعی رهپیمایی پولک جاویدان در قزاقستان جنجال برانگیز شد. گروه از فعالان در این کشور پافشاری دارند که روز 9 می در بعضی از شهرها رهپیمایی برگزار شود، اما منصبداران ضد هستند. جانبداران رهپیمایی باور دارند که آن برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان است. مخالفان میگویند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی دارد. من زرنگزی نوروزشاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. حتی کوشش گشت و گذار در کوچه ها با عکس اشتراکداران جنگ دوم جهان گردی همایی غیر قانونی دانسته می شود و نتیجهش بازداشت و جریمه یا حبس خواهد بود. این هشداری حکومت المحتا در قزاقستان است. فعالان با نشر نوار به پرزیدنت قاسم جومرت توقایف مراجعه کرده خود را میراثبران غلبه نامیدند. آنها بر این باورند که نباید از تجلیل و یادآوری روز 9 می دست کشید. هر یکی از ما اینجا با خواست دل خود آمده ایم و به پرزیدنت خود، به همه حکومتداران مراجعه میکنیم تا به ما اجازه دهند در روز 80 سالگی غلبه احساس میهن‌پرستی خود را نشان دهیم. مقامات محلی میگویند در اکثر شهرهای قزاقستان گشت پولک جاویدان برگزار نمی شود. در پاولادار و کاستانای به مردم برگزاری شکل آنلاینی این چورابینی را پیشنهاد کردند. آنها باید عکس های شرکتداران جنگ را در اینترنت نشر کنند. مقامات به این راضی اند. پولک جاویدان از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای پس از شوروی به نیت پاس خاطر قربانیان جنگ برگزار می شود. پس از ماه فوریه سال 2022 نگاه ها به این جشن دیگر شد.
جنگ روسیه بر ضد اوکراین به گفتگو تاثیر می رساند و نشان می دهد که چگونه یادآوری از مردانگی اجدادان ما گاه می تواند چون تبلیغات برای رسانیدن ضرورت تکرار بعضی حادثه ها استفاده شود.
در پی سرزدن بحث ها اطراف پولک جاویدان اطلاع پهن شد که در پیتراپاولوفسک گروه خود را اختیاری معرفی کرده قزاقستانی ها را برای شرکت در این رهپیمایی جلب میکنند. با آنها پول روسی و تامین بی‌خطری را وعده میدادند. به گفته آنها چورابینی گویا رسما موافقه شده است.
به این نوشته در آویزه تبلیغاتی توجه کنید. روزها کمری فاشیسم را شکستند. کارنمایی و مردانگی آنها ابداً در یادها خواهد ماند. از کارنمایی سرباز شوروی و نقش نمایندگان ملت‌های دیگر شوروی یادآوری نشده است. یعنی کمری فاشیسم را محض روزها شکستند. با جلب آشکارای شهروندان قزاقستان وکیل ایرینا سمیرنوا چه نظر داشته باشد؟
در حکومت ولایت شمالی قزاقستان گفتند این واقعیت ندارد و یگان رهپیمایی در نقشه نیست. بعد از سرزدن جنجال اعلان ها در این باره از تلگرام پاک شدند. النور الیاشف میگوید چنین برخورد دوامدار نیست.
با تجربه رویدادهای دیگر که نیز به درک تاریخی و ایدئولوژی این یا آن روند تأثیر قابل توجه داشتند، دیر یا زود به گذشت زمان این موضوع اهمیت خود را برای شهروندان از دست می دهند. و به نظر من ما هم همین راه را تکرار خواهیم کرد.
چند سال پیش تشبسکاران پولک جاویدان خبرنگاران از تومسک خواستند آنها را با رهپیمایی سالانه غلبه ربط ندهند. به گفته آنها مقامات